رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين مكرمنا بنور الفهم علينا أبواب رحمتك وانشر علينا خزائن علومك برحمتك يا أرحم الراحمين. حدثنا جعفر بن محمد بن مسرور رحمه الله قال حدثنا الحسين بن محمد بن عامر عن عمه عبد الله بن عامر عن محمد بن ابي عمير قال حدثني جماعة من مشايخنا منهم عبان بن عثمان وهشام بن سالم ومحمد بن عمران عن الصادق عليه السلام قال عجبت لمن فزع من اربع كيف لا يفزع الى اربع. این روایت در کتاب امالی شیخ صدوق اعلی الله مقامه مجلس ثانی که روز سه‌شنبه بوده، 7 روز از ماه رجب مانده بوده که سنه 367 یوم الثلاثاء لسبع بقین من رجب من سنه 67 و 300. در حدیث دوم با سندی که خوندیم از امام صادق سلام الله علیه نقل کرده که امام فرمود، و جالب این هست که در این حدیث ابن ابی عمیر که از کسانی است که مراسیل او مسانید حساب میشه و از کسانی است که لا یروی الا عن ثقه، در این حدیث از جماعتی نقل کرده نه از یک فرد، از جماعتی از مشایخ خودش گفته که از جمله اونها عبان ابن عثمان و هشام ابن سالم و محمد ابن حمران از اصحاب امام صادق هن. از امام صادق نقل کرده که قال عجب طول من فزع من اربع کیف لا یفزع الى اربع. امام فرمود در شگفتم از کسی که از 4 چیز میترسه، چگونه به 4 چیز گرایش پیدا نمیکنه، پناه نمیبره. فزع یفزع، فزع یعنی ترسید، منتها فزع منه یعنی از چیزی ترسید و اجتناب میکنه. فزع الیه یعنی به او پناهنده میشه. عجب کل من فزع من اربع کیف لا یفزع الى اربع. تعجب میکنم از کسی که از 4 چیز حراسان هست چطور به 4 چیز پناهنده نمیشه. عجب کل من خاف کیف لا یفزع الى قوله حسبنا الله و نعم الوکیل. تعجب میکنم از کسی که میترسه، کسی که از پدیده شخصی خلاصه ترسید، چطور پناه نمیبره به این قول حسبنا الله و نعم الوکیل. این انسان اگر از چیزی ترسید با اعتقاد کامل این آیه، این فرازی از آیه است دیگه، حسبنا الله و نعم الوکیل، این ذکر قرآنی رو بخونه در امان خواهد. فإنی سمعت الله عز و جل یقول و بعقبه ها فانقلبوا بنعمت من الله و فضل لم یمسسهم سوء. بعد امام صادق فرمود که من شنیدم از خداوند، یعنی در قرآن هست، که بعد از حسبنا الله و نعم الوکیل فرمود که فانقلبوا به نعمت من الله، با نعمتی از خدا و فضلی از خدا برگشتن و هیچ بدی به اونها نرسید، که این مربوط هست به غزوه حمراء الاسد که بعد از جنگ احد که مسلمان ها شکست خوردن و جمع زیادی مجروح شدن، ابو سفیان و لشکرش تصمیم گرفتن کار مسلمان ها رو یکسره کنن. بعد از اون پیغمبر دستور داد به اصحاب که باید دوباره برای جنگ دیگری آماده بشید، و اون کسانی که در جنگ احد حاضر شده بودن اونها فقط میتونن بیان. در این آیه فرمود که اینها وقتی که حرکت کردن برن، چون منافقین اومدن گفتن که همه عرب اومدن علیه شما اجتماع کردن شما رو نابود کنن، پس بترسید. قال اللهم الناس ان الناس بلد قد شما اولکم فخشوهم. بعد اینها گفتن حسبنا الله و نعم الوکیل، بعد فانقلبوا به نعمت من الله، با این اعتمادی که به خدا کردن و توکل بر خدا و این اعتقاد راسخ، فانقلبوا به نعمت من الله و فضل، لم یمسسهم سوء، هیچ اتفاقی نیفتاد، جنگی هم رخ نداد، ابو سفیان و لشکرش هم پا به فرار گذاشتن. این یک فراز که در وقت ترس این ذکر قرآنی با اعتقاد کامل خونده بشه انسان رو در امان قرار میده، حسبنا الله و نعم الوکیل. چون این حدیث نسبتا طولانی هست، بقیهش رو میذاریم برای فردا انشاءالله، بقیه این حدیث باشه طلب شما انشاءالله جلسه بعد. خب اما در مورد حلف کافر به غیر اسماء الهی، ما عرض کردیم که ظاهر روایات این است که حلف به غیر اسماء الهی جایز نیست. اینجا دو تا نکته لازم هست به یاد آوری. نکته اول این که مرحوم شیخ طوسی می‌فرماید همه کفار باید به الله قسم بخورن. در مورد مجوسی، چون مجوسی نور رو خدا می‌داند، وقتی که مجوسی به اسم الله قسم داده می شود، لازم است که صفتی اضافه بشه که دلالت بکنه بر خدای واحد، نه نوری که مجوسی معبود خودش می دونه. مثلا الله خالق النور، به مجوسی گفته بشه شما قسم بخور به اللهی که خالق نور است، چون مجوسی خود نور رو خدا میدونه. این فرمایشی است که جناب شیخ طوسی فرموده. بعضی دیگر نه، مجوسی ها المعنا فی بطن شاعر معلوم نیست اینها آخرش چی میخوان بگن، چون نظرات متعدده که اینها معبودشون کیه. حرفای زیادی میزنن خودشون هم نمیدونن، چون بعضی میگن که خداوند یکیه ولی در کنار خدا یک خدای دیگری هم پیدا شده که خالق ظلمته. بعضی میگن خدا دو جوره، خدای شر، خدای خیر، یعنی خدای خالق شر و خدای خالق خیر. بنابراین از اول دو تا خدا بوده، نه اینکه یک خدا بوده خدای دیگری رو خلق کرده. خدای خالق شر، خدای خالق خیر. یزدان پاک که خالق همه خیراته، و مثلا اهریمن دون که خالق شرور، یا نور که نور میشه خدا، خود نور یعنی آتش. البته شاید در زمان شیخ طوسی چنین عقیده بوده، ولی این عقاید دستخوش تحریف و تغییر هم هست. مثلا امروزه البته بنده چون پرسیدم از همین آقایون اهل کتاب، امروزه دیگه اون عقایدی که در زمان اسلام و صدر اسلام بود 1400 سال پیش و 2000 سال پیش بود، الان به اون صورت نیست. قرآن در سوره مائده می‌فرماید که اونها میگن ان الله هو المسیح ابن مریم، یا لقد كفر الذين قالوا ان الله هو الثالث ثلاثه. اما امروزه اگر از اونها بپرسی میگن نه، خدا واحد، منتها خداوند امور رو به دیگری واگذار کرده به نام ابن یا به نام روح القدس. وقتی میگن سه خدا داریم، اینجوری که امروزه برای اینکه حرفشون با عقل جور در بیاد، چون معلوم بود که خدای سگانه که معنا نداره، یعنی هر عقل بسیطی هم اینو رد میکنه، نمیپذیره که خدای سگانه باشه. به هر حال این توجیهات رو امروزه
قائل هستم که این وحدتش به سه صورت تجلی داره.
پس بنابراین خدای واحد رو الان به هر حال معرفی میکنن.
در وجودیت ما با
در تجلی مشکل داریم، یعنی در اسما و صفات. میگه خدایی که واحد است در کنار خودش یه خدایی درست کرده که اون هم همه کار است، روح القدس نام گذاریمش، یا ابن که هر سه رو میتوان خدا گرفت، اما یک خدایی بزرگتر هست، اصل اونها فرعن، اونها هم خدا هستن در مرحله الوهیت، فرع هستن. بله در حقیقت تفویض روح، این چیزی که امروزه میگن. ما گاهی صحبت کردیم با بعضی از این کشیشان که کلیساها و اینها، اینا همچین حرفی میزنن، ظاهرا به خاطر همون براهین عقلی و براهین قرآنی و براهین منطقی که علمای اسلامی گفتن، از همون حرف اولشون برگشتن، یک کمی تغییر دادن که خیلی مخالف فطرت و عقل نباشه. ممکنه در زمان شیخ طوسی چنین عقیده‌ای داشتن، یعنی نور رو خدا می‌دیدن، اما امروزه اگر از زرتشتی در آتشکده مثلا یزد بپرسی، خدا قسمت کنه برید ببینی توفیق پیدا کنید که رفتم دیدم در آتشکده یزد، یه جای خلاصه این آتش باید همیشه روشن باشه، هیچگاه نباید خاموش باشه، لذا افرادی هستن که روحانیون اونجا حساب میشن، باید از این آتشکده حفاظت کنن، مرتب خلاصه مواد اشتعالزا اونجا باشه، اونها هم باید این کار انجام بدن که این آتش مقدس هیچ وقت خاموش نشه، چون دنیا به هم میرزه اگر این آتش منتها این آتش خدا نیست. یعنی از اونا بپرسید شما چرا میاد کنار آتش، مثل ذریعی که ما داریم دورش میچسبیم، دست میگیریم، میبوسیم، اونا هم دور این آتش رو درست کردن، یک ذریعی درست کردن، زرتشتی میاد کنار این خلاصه آتش، احترام میگیره، بعد مینشینه اوستا میخونه، دعا میخونه و بعد میره. ازش بپرسیم آیا این آتش خدای تو هست؟ میگه نه، این خدای من نیست، منتها این وجودیست که منشای همه خیراته، چون پاک کننده است. یه آتش متحر پاک کننده است و آتش قدرت داره، نور داره. پس بنابراین این آتش به تعبیر دیگر جلوه اتم اون خداست، بنابراین قابل تعظیم، قابل احترام. و به این آتش واگذار شده، کارهای واگذار شده، نه اینکه آتش تنها خدا باشه. امروزه همچین عقیده ما نمیشنویم ازش. شاید قبل از اسلام آتش رو خدا میدونستن، اما به خاطر تعالیم اسلامی ظاهرا از اون عقیده برگشتن، گرچه همچنان مشرکن. به هر حال مرحوم شیخ طوسی میفرماید که وقتی مجوسی به اسم الله قسم داده می شود، این الله به یک وصفی که مراد همون الله واحد صمد لم یلد و لم یولد هست معرفی بشه. مثلا اللهی که خالق نور است به او قسم داده بشه، چون مجوسی نور را خدا می داند. لأنه سم نور الهن، تعبیر مرحوم شیخ طوسی است. جناب مجوسی نور را اله قرار داده، پس بنابراین برای این که این احتمال زایل بشود، احتمال این که مراد از الله همون نوری که مجوسی گفته، این احتمال زایل بشود، یک وصفی در کنار الله اضافه بشه. این فرمایش جناب شیخ طوسی هست.
ماده
سوخته هیچ، اینها اینقدر اعتقادشون سفته که از هر چیزی میگذرن که این آتش خاموش نشه. آتش کده فارس هزار سال خاموش نشده. اینا اینقدر حواسشون جمعه که خیلی مراقبن که به هیچ وجه بلو بلغ ما بلغ، به قول شما اگر هیچی هم پیدا نکنن آخرش باید یه چیزی باشه. بلو به قول شما جده، بله حالا باید رفت دید دیگه. شما گفتم توفیق پیدا نکردید که به آتش کده اونها سری بذارید. به هر حال اینو بعد از خودشون پرسید، ولی اینجوریه که اونها میگن باید حتما این همیشه باش. نه اتفاقا عنوان این که یک به اصطلاح امروزی ها مرکز گردشگری و کوریدور توریستی هست، بلیط هم تازه میگیرن، از پول از شما میگن، بلیط هم میدن، شما میری میبینی، یعنی جایست که گردشگران هم میرن. بله بله، یه نماینده دارن در مجلس شورای اسلامی ما، نماینده دارن. مرحوم صاحب جواهر می‌فرماید این فرمایش مخالف اطلاق ادله است. در روایات که می‌فرماید اهل کتاب رو باید به الله قسم بدید، در اون روایات قید نشده که مجوسی به الله با اوصافی قسم داده بشود، خلاف اصلاق روایاته. و چون ما شک در تقیید داریم از عدم تقییده، بنابراین ما به همون عموم و اطلاقات ادله تمسک میکنیم. شاید مراد مرحوم شیخ طوسی این است که در جایی که حاکم تشخیص داده که مجوسی به خدایی که مسلمان قبول ندارد و مجوسی قبول کرده به او قسم می‌خورد، حاکم در چنین جایی چنین وصفی بیاره. اگر مراد مرحوم شیخ طوسی از این فتوا این باشه، یعنی در جایی که حاکم تشخیص داده است که مجوسی به یک خدای غیر واقعی قسم میخوره، خب این قسم به الله نخواهد بود، از این جهت تقیید شده. اگر منظور شیخ این باشه، حرف شیخ حرف خوبیست، برای این که گرچه در روایات کلمه الله آمده و تقیید به وصف نشده است، ولی مراد از الله قطعا همان خدای واحد لا شریک له است، یعنی خدای واقعی. در روایات که می‌فرماید مجوسی و یهودی و نصارا باید به الله قسم بخورن، یعنی اللهی که حقیقت الحقائق هست، همون خدای واقعی، نه خدای ساختگی. اگر مجوسی به خدای ساختگی خودش قسم بخوره، قطعا این قسم مجزی نیست، اگرچه لفظ خدا یا لفظ الله یا اسمایی که مترادف هست در لغات مختلف به کار برده. بنابراین ما در چنین جایی باید کلمه ای را برای این اهل کتاب، اهم از یهودی و مجوسی و نصارا، کلمه ای را بیاوریم که همان خدای واقعی مراد باشه. همچنان که قسم خوردن اهل کتاب به حقیقتی که تحریف شده، اون هم کفایت نمی کنه. مثلا قسم خوردن فرض نصارا به خدای پسر، خب خدای پسر خدا هست اما خدای واقعی نیست. یا قسم خوردن اهل کتاب به کتب خودشون. بنابراین اگر منظور شیخ طوسی از این وصف این است که در جایی که حاکم احتمال داده است که مجوسی به خدای خودش قسم میخوره، اینجا باید احراز کند قسم به اسم الله، چون لفظ الله در روایات انصراف دارد به خدای حقیقی و واقعی، نه خدای ساختگی. بنابراین این اشکال به شیخ طوسی قابل جواب هست و ما می توانیم ادعا کنیم که الله در روایاتی که در باب 30 کتاب الایمان مرحوم شیخ خور آورده یا در باب 32 مراد همان خدایی است که واقعیت دارد، نه خدایی که مجوسی پذیرفته. در روایت که می‌فرماید لا یحلف اهل الکتاب الا بالله، یعنی اللهی که واقعی است، نه اللهی که جناب مجوسی پذیرفته و اون عبارت از نور. نور به نظر جناب مجوسی اللهه، اما به نظر ما نور مخلوق اللهه. پس بنابراین این روایات شامل اون نخواهد شد. پس روایات منصرف است از اللهی که واقعی نیست، مثل اللهی که جناب مجوسی قبول دارد که اون نور هست، یا اللهی که اهل کتاب قبول کرده و اون ابن و روح القدسه. هرگز قسم به اللهی که مراد از آن این خدایان باشند مراد در این روایات نیست، مراد و مقصود روایات این نیست، چون منصرف از این روایات. شاید منظور جناب شیخ طوسی این نکته باشه که ما عرض کردیم در این صورت حرف شیخ حرف متینی خواهد بود. نکته دیگر این است که آیا قسم دادن اهل کتاب به مقدسات خودشون معجزه هست یا خیر؟ مرحوم شیخ طوسی می‌فرماید اگر حاکم احراز کند که قسم دادن کتابی به مقدسات خودش او را بهتر وادار به اعتراف یا وادار به ورع می کند، جایز است احلاف کتابی به غیر الله. مرحوم صاحب جواهر اعتراض کرده، می فرماید گرچه روایتی داریم و اون روایت سکونی است از امام صادق که امیر المؤمنین علیه السلام کتابی را به تورات قسم داد، یهودی را به توراتی که بر موسی نازل شده از قسم داده. این روایت هست و این مستند شیخ طوسی است. اما اشکال این است که در مقابل این روایت نصوصی است که دلالت می کند بر عدم جواز حلف به غیر الله. بنابراین ما با توجه به اون نصوص، یعنی روایاتی که صراحت دارد در عدم جواز به غیر الله، ما به برکت اون روایات متعدد و نصوص متعددی که در کتب روایی هست، از این روایت سکونی ما دست برخواهیم داشت، اونها مقدم خواهند شد. اینجا نکته لازم هست و اون نکته این هست که ظاهراً مراد مرحوم شیخ طوسی این نیست که احلاف یهودی و مجوسی و نصرانی به غیر اسم الله به تنهایی کافی و جایز است. مراد شیخ طوسی این است که حاکم می تواند علاوه بر اسم الله یهودی و مسیحی و مجوسی را به مقدسات خودش برای این که اودع هست، یا به تعبیر دیگر او را بهتر ممانعت می کند از دروغ گفتن قسم بده. این عبارتی که مرحوم شیخ طوسی فرموده است که در کتاب جواهر حالا مراجعه بفرمایید، اگر قسم دادن به کتابی به مقدسات خودش او را بهتر وادار میکنه، بهتر او را به ورع میاندازد، نه این که غیر اسم خدا کافی است. شیخ طوسی نگفته غیر اسم الله برای قسم کافی. فرموده است که اگر حاکم تشخیص بدهد که غیر اسم الله میتواند در او اثر بگذاره، قرینه فرمایش ایشون اینه که در ابتدا جناب شیخ طوسی میفرماید به غیر اسم الله معجزه نیست. خود شیخ طوسی تصریح کرده به غیر اسم الله قسم معجزه نیست. بعد میفرماید اگر غیر الله قسم داده بشود او بیشتر مراقبت خواهد کرد، جایز است. یعنی علاوه بر اسم الله جایزه، ظاهرا مراد شیخ اینه. حالا در هر صورت الان ما بحث اون این است که آیا می توان کتابی را به غیر اسم الله قسم داد. در باب 32 از کتاب الایمان چند روایت وجود داره که دلالت می کند بر جواز احلاف کتابی به غیر الله. این روایات دلالت دارد که می توان به کتب خودشون مثل تورات و انجیل و همچنین به معبد خودشون مثل آتشکده و کلیسا و امثال اینها قسم داد. آیا چنین قسمی معجزه هست به استناد این روایات یا خیر؟ این انشاءالله دیگه جلسه بعد. ماشاءالله.
Thank you.